أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. حكمت 54 از حكمتهای نورانی کتاب شریف نهج البلاغه. وقال عليه السلام لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. هیچ بی‌نیازی نیست همانند عقل و هیچ فقری نیست همانند جهل و نادانی و میراثی همسنگ و همانند ادب وجود ندارد و پشتیبانی همچون مشاوره نیست. خب این در این روایت 4 فقره‌ای که دارد که بحث عقل و جهل و ادب و مشاوره در اینجا مطرح شده. بنای بر توضیح زیاد ندارم، فقط یکی دو نکته را اشاره میکنم. نکته نخست این که تعبیر غنا در ادبیات دینی ما زیاد کاربرد دارد. تعبیر غنا به کار میره. غنا به معنای داشتن نیست، به معنای بی‌نیازیه. به معنای این نیست که انسان مثلا فرضاً زیادی پول داره، زیادی در اختیار داره، نه، به معنای بی‌نیازیه. انسان بی‌نیازه، احساس نیاز نمی‌کنه، مستغنیه، دارای غنا هست، غنیه. خب بله، البته این بی‌نیازی اگر بخواد یک بی‌نیازی حقیقی و واقعی باشد، این نتیجه داشتن است، بلا شک اینطوره. وگرنه اگر کسی ندار باشد و احساس بی‌نیازی بکنه و خودش رو محتاج نبینه، این یک احساس استغنای کاذبه، بلا شک اینطوره. لکن در مجموع خود غنا به معنای بی‌نیازی هست و نتیجه در واقع داشتن چیزی هستش. خب حالا برخی از افراد دارایی هایی دارند ولی دارایی های خودشون رو نمی بینند، ارزشی براش قائل نیستند، وزنی و سنگینی و اهمیتی برای اون دارایی ها در نظر نمی گیرند. میگن چه فایده حالا فرض هست و این چیزها رو هم ما داشته باشیم، چه ثمری داره، چه فایده ای داره، چه خاصیتی برش مترتب میشه. بسیاری از آدم های ظاهربین و مادیگرا و دنیا پرست دارایی‌های معنوی رو از همین قبیل می‌بینند. دارایی‌های معنوی رو همچون نداشتن می‌دانند. لذا با وجود این همه دارایی معنوی احساس بی‌نیازی نمی‌کنند. احساس فقر می‌کنند. احساس تهی‌دستی می‌کنند. احساس می‌کنند دستانشون خالی است، چیزی ندارند. در بازار عمل، در عرصه اجتماع، به لحاظ شخصی و شخصیتی اینها فقیر و محتاج هستند، در حالی که اینطور نیست. فرهنگ دینی و اندیشه اسلامی و حکمت‌هایی که ما استفاده می‌کنیم از معارف اسلامی و تعالیم الهی، اینها ما رو توجه می‌دهند به این که دارایی‌های معنوی همچون عقل، علم، ایمان، توکل به خدا، اموری از این قبیل، ولایت اهل بیت علیه الصلاه و السلام، اینها چیزهای فوق العاده ارزشمندی هستند که چیزی ارزشمندتر از اونها وجود ندارد. روایت هست که شخصی آمد خدمت امام علیه السلام، اظهار فقر و نداری و بیچارگی و مسکنت کرد و امام به اون نهیب زدند که تو چگونه خودت رو بیچاره و مسکین و ندار میدانی در حالی که ولایت ما اهل بیت رو داری. خیلی سخن بزرگی است و این خیلی توجه مهمی است که ما داشته باشیم به این که وقتی ما ایمان به خدا داریم، وقتی ما ایمان به قرآن داریم، ایمان به اهل بیت داریم، وقتی مسیر خوبی رو انتخاب کردیم، دین خوبی داریم، بزرگترین سرمایه رو در اختیار داریم. خب در این روایت هم به یکی از همین سرمایه های بزرگ که موجب بینیازی انسان می شود اشاره می کند. حضرت فرماید که لا غنا کل عقل، هیچ بینیازی این همانند و هموزن عقل و خرد نیست که انسان عقل داشته باشد. چه بینیازی بالاتر از این؟ پس از او بلا فاصله حضرت می فهمد ولا فقر کل جهل. این تقابل عقل و جهل در ادبیات روایی هم جالبه و خودش جای مطالعه و بررسی و تحقیق مجزا دارد، گرچه خب بحث‌هایی هم مطرح شده مثل روایت جنود عقل و جهل یا تعابیر از این قبیل که چرا در روایات ما، در ادله ما در مقابل جهل علم رو قرار نمیدند، بلکه در مقابل جهل عقل رو قرار میدند. ما ها معمولا اینطور هست که در مقابل جهل علم رو قرار میدیم، میگیم علم و جهل، اما در ادبیات روایی گفته میشه عقل و جهل. این جهتش چی هست؟ خب حالا اینجای بررسی دارد، واقعا میخواد تأمل کرد. اما به هر حال حضرت در تقابل با اون که غنا و بینیازی همانند عقل و خرد وجود ندارد، در مقابل او جهل و نادانی هم مطرح میفرمایند و میفرمایند که فقری و نداری و بیچارگی همانند نادانی و جهل نیست، که انسانی که به حسب ظاهر ثروت فراوانی دارد اما این شخص جاهل و نادانی است. این در حقیقت از نگاه انسانهای بصیر فرد فقیریه، فرد نداریه، در صورتی که حالا به حسب ظاهر و با از نگاه مادیگراها و از نگاه دنیا پرستها او خیلی هم ثروتمند به حساب میاد. استاد ما مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، ایشون گاهی سر درس این تذکر رو میدادن به ما طلبه ها، سفارش میفرمودن که توجه کنید به این ثروت های معنوی که در اختیار دارید. خاطرم از یک درسه ایشون خیلی هم با تأکید میفرمودن که شما در حوضه اید، کنار حرم حضرت معصومه هستید، اینجا در قم هستید، و حالا دیگه مسلمان بودن و شیعه بودن اونها که در جای خودش، حالا به شکل خاص این اموری که ما در اختیار داریم، شما بزرگترین ثروت عالم رو دارید، چه کسی از شما ثروتمندتر هست؟ هیچ کس در هستی از شما ثروتمندتر نیست. اینا رو قدر بدانید، نکند در کنار این ثروت عظیم از گرسنگی بمیرید. بعد خودشون هم برای ما مثالی زدن و ماجرایی رو تعریف کردن و اینها، و از یک از علما و شخصیت فقیری که آمد پیش او، حالا قصهش طولانی هست نمیخوام وقت رو بگیرم، ولی به هر تقدیر میخوام بگم ایشون هم خیلی در درسشون به این جهت، حالا مناسبت هایی که پیش می آمد تذکر میدادن در لابلای بحث و مناسبت هایی که بود. بگذاریم ولا فقرک الجهل. خب ولا میراث کل ادب. حالا غنا و فقر وقتی مشخص شد برای یک انسان که غنای او در چیست و فقر او در چیست، حالا همین اگر قرار شد منتقل بشود به نسل بعدی در قالب میراث مطرح میشه. لذا حضرت میفرمایند که ولا میراث کل ادب، هیچ میراثی، هیچ ارثی همانند و هم وزن و شبیه ادب نیست. این میخواد بگن که ادب به عنوان یک میراث، یک میراث بی‌نظیری است، میراث بی‌نظیری است. اگر این لا میراثه رو حالا ما نفی جنس بگیریم، بگیم که هیچ میراثی همانند آن نیست، اصلا حالا در جایگاه او قرار نمیگیرد. ادب یه همچین جایگاهی رو دارد که اگر کسی ادب رو به ارث ببرد، از نسل گذشته خودش، از خانواده خودش به ارث ببرد، هیچ چیزی جای او رو نمیگیره. ولا ظهیر کل مشاوره، پشتیبانی همانند مشاورت نیست، انسان مشورت بکنه، عقول دیگران رو بنابر همون روایت دیگه که از باز امیرالمومنین هستش که در عقول دیگران شریک بشه، در خرد دیگران شریک بشه، از اونها بهره بگیره، مستبد به رأی نباشد. روایات مشورت آنقدر زیاده، یه وقتی من نگاه میکنم این روایات رو، حالا برخی از محققین و پژوهشگران اینها رو جمع آوری کرده بودن، این طور که در ذهنم هست علی‌الاقل 200 روایت قابل اعتنا ما داریم در باب مشاوره، فقط مشورت، تأکید بر این و پرهیز از استبداد به رأی و خود رأی. خدا نکند انسان یک کمی حالا تحصیلی بکند، مطالب علمی را مثلا، یه دانشی پیدا بکنه، یه موقعیت اجتماعی پیدا بکنه، یه جایگاهی پیدا بکنه که تهذیب نفس لازم رو برای اون نداشته باشه، دیگه خدا رو بنده نیست، حرف هیچ کس رو قبول نداره، سخن هیچ کس رو نمیپذیره، اصلا خودش رو محتاج مشورت نمیبینه. اگرم مشورت بکند جنبه سوری و نمایشی داره، یعنی همچین باورش نمیاد، حالا میخواد که آقا هم مثلا سر کار گذاشته باشد، مثلا با این شخص هم یه حرف زده باشه یا سر صحبت باز شده باشه. بعضی هم که اصلا در مشورت فقط به دنبال معید میگردن، دنبال نه اصلا که چیزی تو ذهن خودشون هست دیگری هم بدون تایید بکنن، اگر نخواد تایید بکنه این جبهه میگیره به سختی و در مقابل اون میسته، یا یعنی که فوقش که محلش نمیده. اما تمرین بکنیم، همه ما فرق نمیکنه، همه ما تمرین کنیم یه مقدار از این غرور و تکبر خودمون و جهالت خودمون کم بکنیم، تمرین کنیم مشورت کردن رو و اعتنا کردن به مشورت ها رو، اعتنا بکنیم، یعنی وقتی مشورت میکنیم حقیقتاً بله اهلش رو پیدا بکنیم، انسانی که واقعا لایق مشورت کردن باشد پیدا بکنیم، بعد از که او رو پیدا کردیم که کم هم نیست زیاده، بالاخره تو امور مختلف هر کسی بالاخره آشنایی هایی دارد، او رو که پیدا کردیم تمرین کنیم که دل بدیم، گوش بسپاریم و حقیقتاً بخواهیم که بر اساس مشورت اقدام بکنیم. خب این هم فقره چهارم. چون عرض کردم بنا ندارم که خیلی اطاله کلام بکنم، نکته که خیلی زیاد میشه گفت در تک تک این موارد درباره عقل، درباره جهل، درباره ادب و همچنین درباره مشاوره مطلب خیلی زیاد هست، اما به هر حال در مجموع حضرت در اینجا دارن دارایی های معنوی انسان ها، جوامع و تمدن ها رو مطرح می کنن که در قالب میراث برای نسل های بعدی هم باقی می ماند و منتقل می شود. چه خوب که اون میراثی که از انسان به عنوان یک فرد یا از یک جامعه یا از یک تمدن باقی می ماند چنین میراث هایی باشد، یعنی ثمرات خردورزی باشد، نشانه های دوری از جهالت و نادانی باشد، ادب و رعایت آداب امور در همه ارکان و در همه ابعاد و اجزا خودش رو نشون بده و اون مجموعه باشد که بر اساس همفضایی فکری و خردمندانه امور خودش رو پیش ببرد. قرآن کریم حتی میخواهد از یک پادشاه کافری نام ببرد، از یک شخص بدی نام ببرد، اگر جهات مثبتی در او هست اشاره میکنه، یعنی انصاف، قرآن کتاب انصافه. فرض فرمایید که بلقیس ملکه سبع، این شخص خب دیندار نیست، مسلمان به معنای عام کلمه البته، یعنی دین الهی رو تبعیت نمیکنه طبیعتا، حالا خورشید پرست هستن، حالا هر چه هستن، بالاخره ایمان به خدای واحد و حقیقی ندارن، اما در این حال مثلا نکات مثبتی هم در او هست. قرآن کریم اینها رو هم مورد اشاره قرار میده، حالا ولو اینکه در قالب حکایت باشه که خطاب میکند به اون جمع اطرافیان خودش که من هیچ کاری انجام نمیدهم مگر اینکه نظر شما رو میخواهم، از شما نظرخواهی میکنم، در این مثلا شما نظر بدید. و یعنی میخوام بگم که این رو قرآن برای چی حکایت میکنه، چه جهتی داشته است که این رو حکایت میکنه قرآن کریم؟ میخواد نشان بدهد که به هر حال این امور هست، باید حکمرانان این کارها رو انجام بدن. همین که قرآن تعلیقی هم نمیزند، یعنی نمیاد رد بکنه اون رو، انکار و استنکاری ندارد، در مقام تقبیح هم اون رو نگفته، خود این هم حالا میشود از سیاقش استفاده کرد که چه بسا نکته خوبی باشد و نکته مثبتی باشد و این طور هستش. در مجموع میخوام عرض کنم خدمتتون که این که حاکمان حالا با هر دین و مذهبی فرق نمی کنن، اهل مشورت باشن، مردم اهل مشورت باشن، اینها سود میبرند، فارغ از اینکه دینشون چی باشه، مذهبشون چی باشد، و خب اگر همین رو به نسل‌های بعدی هم منتقل کنن طبیعتاً میراث گرانسنگی است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.